ذکر حکم به تعداد الهات همین سفاتن بینه ها قد حسلا اس سورتون بعد الارا باقیه و کان قبل هل هیوله ثانیه لکن نقول الحکم الازامی من قبله ترکیب الانزمامی اینون مع الوجود فی الاعیانی تشخصون سابقه فی الازهانی له الامارات و امور خارجه تعرض مع عرض تعرض الامزجه از لا یفید و زم و ماهیاتی کلیتا تشخصا به ذاتی فرماید به قول سید سند سید صدرالدین دشتکی ترکیب بین ماده و صورت ترکیب عینی بین ماده و صورت و همچنین اتحادی اولا ترکیب در خارج هست به نحو اتحاد ینج رو فل حکم به تعداد هست این که حکم به تعداد و یک در مقابل دو که میگویید اگر اتحاد دارد به این در این متحدن چرا میگیم دو تا و ما نظر میکند در حکم به تعداد به این که شما رو میکنن میگن پس ماده در مقابل صورت جنس در مقابل فرد به این جهت نظر دارد امن انتخاب هم بینه ها و فضلا چون انتخاب چه در ذهن چه در خارج بینشان حاصل میشود با ملاحظه اون انتخاب تعداد میکنن و شماره میکنن یعنی مثلا فرض کنید جسم متشکل است از دو جزء یکی ماده و دیگری صورت یا نوع متشکل است از دو جزء یکی جنس و دیگری فرض با اینکه اینها عینیت دارن با یکدیگر هم در وجود ذهنی هم در حصول تحقق خارجی در جهت اینکه تعداد میکنن میگن جنس و فرض یا ماده و صورت از طرفی هم شما قائل به تعدیل عضو این مطلب و وجه این جهت که تعداد میکنن ینظر در حکم تعداد ینظر به چی؟ الا ان انفکاق هم بینها قد حصل یک نوع انفکاق بین اینها حاصل میشود چون انفکاق حاصل میشود با توجه به اون انفکاق هست که حکم میکنن به تعداد و خلاف عینیت اتحاد چرا چطور حال انفکاق هست؟ این بیان انفکاق هست یه صورت بعد الاراء از ماده باقی است و کان قبل حل حیول ثانیه و حال اون که اون صورت قبل از اون صورت حیولای ثانیه بوده است حال اون که پس بنابراین صورتی فوق صورت صورتی فوق صورت پس این توارد صور بر اون ماده به هر حال هست از این جهت هست که انتخاب واقع می شود این وچه بیان انتخاب هست این بیانی است که سید سند گفته است صدر المتعلی رضوان الله علیه همین قول رو قبول کرده است ولیکن قول حکماء اعظام از قبل از سید ترکیب بین جنس و فرد یا ماده و صورت رو انزمامی می دانستند عین مع الوجود فی الاعیانی تشخصون عین است با وجود در اعیان چی؟ تشخص تشخص با وجود عین یکدیگر است که سابقه عین است با وجود در اعیان چی؟ تشخصون سابقه فی الاذهان در ذهنت بین این دو موافقه است قبلا مسابقه را معنا کردیم که فرق دارد بین تسابق و ترادف مسابقه گفتیم عبارت از این که دو مفهومی که ما یصدق علیه احدهما یصدق علیه الاخر مصداقا هر چیزی که مصداق این مفهوم است مصداق اون مفهوم دیگر هم هست لذا بین وجود و تشخص میفهمن مسابقه است یعنی گرچه اینا دو تا مفهومن ولیکن هر چیزی که مصداق تشخص باشد مصداق شخص باشد اون مصداق وجود هم هست و بالعکس در اذهان هم همچنین ولیکن له الامارات برای اون شخص اماراتی است که این امارات امور خارجه اموری هستند که خارجن از حق حقیقت شخص ولیکن تعرض و عارض می شوند مع عرضه با عارض میشن با عرض مانند عرض امزجه مزاج در حقیقت شخص از حقیقت شخص خارج ذاتی شخص نیست ولیکن اینها اموری هستند که عارض میشوند بر جسم حیوانی یا انسانی بر اساس برها طبیعیات قدیم که قائل به مزاج بودن این روزا چیزی به نام مزاج را آیان و اطباء قبول ندارن حالا مهم نیست که قبول بکنن یا نه از باقی مثال مثلی فکر بکنن از لا یفید و زم و ماهیاتن کلیتن. حالا چرا که این امارات هم و اینها مشخصات نیستن؟ ما جهتش اینه که این امور همه ماهیت هم. چون فرد اونها میزان نیست، اون معنای نوعی این امور مراد است. این معنای نوعی این امور جز از حیثیت ماهیت چیزی دیگری نیست. این ماهیت رو شما اگر 7000 تا ماهیت رو کنار هم ردیف کنید و زمینه به یک دیگر بکنید، یک ذره تشخص محقق نمی شود. زیرا لایفید زم ماهیات به عنوان ماهیات کلیه، چون جزئیتشان دیگه از ماهیه خود ماهیت نیست، که تشخصشون از این وجود لذارتان کلیت هست. ماهیات در حالی که کلیت هست لا یفید تشخصن به ذات، اینا موجب تشخص ذات و اون ماهیت جزئیه نخواهند شد. فی مراد از ذات این ماهیت محققهی در خارج در اینجا، چون گاهی ذات گفته می شود به معنی ماهیت، گاهی ذات گفته ماهیت محققهی در خارج، اینجا مراد ماهیت موجوده و محققهی در خارج است. فی ما از کلی و مثل هر تق، در اونجایی که کلی مثلش را ملحق بشود. ان تشخص را اون برسون بود انشاءالله. قررون فی ان ترکیبه بین المادت و سوره اتحادی یون او انزمامی. در این قرر می فرمایند که ترکیب بین اجزاء ماهیت چه در ذهن چه در خارج اختصاص ندارد به ماهیت موجوده در خارج، بلکه در ذهن هم این بحث هست آیا ترکیب بین جنس و فرس ترکیب اتحادیست یا انزمامی. کما این که در خارج ترکیب بین ماده و سوره ترکیب اتحادیست یا انزمامی. ترکیب انزمامی معناش این است که هیچ یک از دو جزء مرکب داخل در دیگری نشده است، بلکه هر جزء در خارج به استقلال خودش باقی است، فقط یک زمینه عارض شده است بر او. برخلاف ترکیب اتحادی که این احد الشیئین المتحدین شده است عین آخر در خارج، در ظرف اتحاد، ظرف اتحاد عین آخر شده است. خب اگر ما قائل بشویم بین این دوتا ترکیب اتحادی است، این یک نتیجه دارد، و اگر قائل بشویم ترکیب انزمامی فرق می کند با او. حالا بحث در اینه، می فرماید که قبل از سید سند میرسه صدر دشتکی و به تبع او بعدن صدر متعلیم و متأخرین عمدتاً الان همه قائلند به این که ترکیب اتحادی، ولی قبل از ایشان قائل بودن به این که ترکیب انزمامی. این بحثم چون آسان است و در منطقم حضور ذهن داری سریع بخواد اقلا بتونیم ردی بر جاهایی که آسان هست بیشتر بخواییم. ترکیب در اجزاء خارجیه بین جسم بین ماده و صورت اتحادی، کما که در اجزاء ذهنیه ایزن بنابر تحقیق این است این ترکیب بینشان اتحادی است. نظام در اجزاء ذهنی هم همین جور است که اینها یعنی ماده و صورت جنس و فرد ماهیتاً متعددن اما وجودن متحدن. این به قول سید سنار یعنی سند یعنی قوی، سید سند، سید سندی که میدونن مشهور است. سید سند مراد میشه سند دشتکی شیرازی است. بحث مفصلی هم دارد با جناب بله فارابی بحث میکند اینها باید معاصر بودن تقریبا اینها. بعد ایشان مسلک اهل سنن رو داشته است، متأسفم بوده است در این جهت. بزرگوار که باش بحث میکنن یه تو که احق من که نسل پیغمبر نیستم و نسل امیر مونسلام الله علیه نیستن دارن دفاع میکنه و تعلیم صلاحیت تو با این که سید هستی و اولا هستی به دفاع از حق جدید مخالفت میکنه. این معنا هست الان هم ادهی از بنی اعمام ما هستن در دمشق که اینها سنی هست و متاسفانه عربی متحقیق کردن رفتن اونها پیدا کردن ولی مثلا معشور هست به آل بطری که میگه ها تابلو هم داره آل بطری بیانی سوریه و اینها اونها به های درستن یا تابلو مقدار اونها صادق حسینی هم هستن و مدارک سنی هم هستن. و اون سید صدر صدر دین دشتکی شیرازی که مشهور است به سید سند و قد تبع و فی ذلک صدر و متعلیم قدس سر رو این چی قائل شده است؟ ترکیب و اجزاء عینیه اتحادی یا ترکیب اجزاء عینیه یعنی اجزاء ذاتی مراد، اجزاء ذاتی در ذهن جنس و فصل است در خارج ماده و صورت است. این ترتیب اتحادی است. این که حالا ترکیب اتحادی است، فقط یمز و ترکیب اتحادی، اون تعریف شما را اجمالا عرض بکنیم که دوستان حضور ذهن بعضی ممکن نداشته باشند، ضم شیء به شیء دیگر است که هر یک از این دو شیء است که دارای ذات الاحده است و مرکب از این دو تا هم باز خودش یک ذات آخری خواهد داشت. بذار کثرت در ترکیب انضمامی کثرت فعلی است و وحدت اعتباری است، برخلاف مثلا ترکیب انضمامی، مثلا ترکیب این بیت از اجزاء متعددی که عبارت از آجر و گچ و درب و غیر ذلك، اینا جمع شده به عنوان بیت. خب این مجموعه را که ما به عنوان یک واحد در نظر میگیریم، واحد به حسب اعتبار ما هست و الا به حسب واقع متعددن، اینها در جای خودش هست و اینا فقط کنار هم قرار دادن، نه اینکه که مثلا آجر برود داخل در ذات چوب قرار دیگه یا چوب در آجر یا اینها در مثلا سیمان و امثال ذلك، اینا هیچ کدوم اون هویت خودشون از دست ندادن. در مقابل ترکیب اتحادی شیئیش عین شیء آخر بشود و متحد با او بشود در خارج و قهرن، اینها در مرکب این دو شیء دارای ذات واحد خواهند بود خارجن. و معنای ترکیب خواهد اینه یک عین او شده است و او عین این شده است، چطور با ترکیب باقی میموند اسمه؟ این معناش این است که عقل اینها را تقسیم میکند به دو قسم، ولی شما در جسم در خارج غیر از اینکه یک شیء است چیز دیگری نمی، به تحلیل عقلی است که میگیم داره مادی است به صورت نوعا به حسب وجود ذهنیش باز خودش شیء واحد به تحلیل عقلی منحل میشود به دو جزء جنس و فرض. پس اگر ترتیب اتحادی شد میشود وحدت حقیقی و کثرت میشود اعتباری، کثرت فعلی نیست، فعل وجود فعلی او وجود واحد، کثرت میشود چی؟ بالقوه و شأنی و به حکم عقل. خب حالا اگر اتحادیت ینظر فی الحکم به تعداد، این جواب در حقیقت از اون سوال دخل مقدر، از سوال مقدر و اون اینه که خب اگر اینها اتحادیت، ترکیب اتحادیت معناش اینه فی عهد هما میشود عین دیگری، پس تعددش میگه معنا ندارد، پس چرا شما تعدد میدید دارن مرکب؟ چون قاعده ترکیب اینه که لااقل از این است که باید دو شیء باشد، ولی بین شیء و نفسش ترکیب معنا ندارد. پس خود تعبیر به ترکیب ناظر بس به دوگانگی و اثنینیت. از طرفی در ترکیب اتحادی احد و ما احد اجزا میشود عین دیگری. خب اگر عینیت است و از طرفی تعبیر به ترکیب میکنید، این در حقیقت صدر زیر این کلام شما با یکدیگر تحافظ دارن و تساقط میکنن یکدیگر را. خب جواب میدن، میگن خیر، این حکم به تعداد که میگیم جنس و فصل یا ماده و صورت، با اینکه اینها عین یکدیگرن در خارج، یعنی وجود و واحدون لهما معن، خب اگر این چنین است پس بنابراین چرا تعداد میکنیم و میگیم دو تا مثلا حداقل؟ چون این حکم تعداد به اعتبار این است که اینا به انفکاق پیدا میکنن. مثلا حالا مثالی که خودشان بیان فرمودن اینه که مثلا فرض کنید آقا در شجر، شجری که الان روی پا ایستاده است، هم جهت جسمانیت در او هست هم جهت نمو، گاهی میبینیم مثلا یک جهتش از بین میرود جهت دیگر باقی میماند، اگر قطعش کردن نمو بهش دیگه از بین رفته است، جسم نامی نیست، نامن دیگه نیست، الان فقط جسمون هست، جسمش باقی میماند. این چون این معنی، یا مثلا فرض کنید انسان، نفوس انسانی مادامی که در این نشأه هستن به حسب نوع این چنین است، اینها چی هستند؟ متحدن با بدن، ولیکن اتحاد نفس و بدن چه اتحادی است؟ اتحاد در حدود است در اینجا. خب ولیکن بعد از اینکه نفس قوی تعلق خودش را از بدن برمیدارد، نفس باقی میماند ولی بدن یه چی؟ از بین میرود. و حکم ینظر در حکم به تعداد حیث و یحکم و علی الماده انها محل. خب شما تعداد کردیم، چیزی تعداد کردیم برای خاطر اینکه در همین وضع وجود خارجی میگیم ماده محل هست و صورت حال، پس دو چیز شد این تعبیر حال و محل، چه واحد که نمیشود هم حال باشد هم محل. پس شما در اینجا میگیم جسم مرکب است از دو جزئی که احد و هما حال نون که صورت است و دیگری محل است که ماده است. و اگر این تعداد می آمده است با اتحاد معنا ندارد، چون شیعی که با شیعی دیگر متحد شد و به حسب خارج عین او شد، اینجا دیگه حال و محل چطور میگی؟ فما این به انها حالتون، و باز تعبیر میکنید از اینکه میگید جسم مرکب خارجیان، این باز حکم میکنید، حکم به تعداد یک جهت، حکم به مرکب بودن این امر دوم، اینم باز با عینیت و اتحاد نمیسازد. چگونه فلعوز من هازا، عذر و جواب از این تعبیر به تعداد و حکم به انه مرکبون، عذر از این حکم به تعداد یا حکم به اینکه جسم مرکبون، فامثال این از چیزهایی که خلاصه نادر است به دوگانگی و اثنینیت این دو شیء که متحدند در خارج. این حکم به تعداد و امثال او به نظر الی انه انفکاکن بین ایل بین العینیه قد حصلا، بین این دو شیئی که عینیت دارن در خارج انفکاک حاصل می شود. چطور؟ جهتش هم این است، این فرماید دو جزء گاهی موجودن در خارج و عین یکدیگر نیستن، بعدن می شوند عینی، و گاهی از اوقات است که نه، با هم هم امر واحدن ولی یکی از بین می رود دیگری باقی می ماند. می فرماید چرا حاصل؟ زیرا شاهدش صورتون بعد الارا، یعنی بعد از تجرد از ماده در عالم مثال صورت باقی میماند، در عالم مثال صور باقی میماند، مثال سعودی در از این نشأه گرفتن بدن از بین میرود ولی در عالم مثال نفس هست، مدنم باش بدن مثالی است و کانه بله باقی است بلا محل، دیگه محل که این بدن باشد نیست، و کان قبلها ای وجد قبلها ای وجد قبل صورت المعینه الهیول الثانیه، مورد دیگر کان قبل صورت معینه هیولای ثانیه مقتضیتن به صورت اخرى. شما ببینید هیولای ثانیه مراد مالک به اول هست، این را چرا در هیولای ثانیه گفت؟ این حکم در هیولای اولا هم هست، ولی وجوه این خلع و لبس یا لفظ فوق لفظ به در بنابرای تحقیق در هیولای ثانی اوزه هست، منظور این است که راه ها بشه از صورتی به صورت دیگر بیاد. خب صورت منویه که به صورت انسان در می آید، خود صورت منویه صورت من از صورت فوق او صورت فرض کنون لحم و عظام و بعد تمیدن روح و بعدی شود چی؟ فتبارک الله احسن و خالقین دقیق دیدین آقا. خب پس بنابراین این صور متعدد که وارد میشوند علی سبیل به حساب لفظ فوق لفظ بنابر مشرب تحقیق، تا اون صور قبل از بین نرود به معنا اون فعلیت رها نکند صورت بعدی نمیاد. لذا این انسان این چنین نیست که با حفظ اون صور سابقه بشود انسان، اون صور سابقه حقیقتش هست ولی صورت و وضعی که قبلا داشتن اون فعلیت اگر باشد فعلی با حفظ، چون هر فعلیتی تارد فعلیت دیگر است، نمیشه با تحفظ بر اون فعلیت این فعلیات بعدی بر اون یک فعلیت بیشتر ندارد. رضا فعلیت انسانی موقعی پیدا می کند که اون صور قبلی اون صور به هر حال از بین برود. حالا این معنا را عرض کردم در هیولای ثانی مطرح کردم، با اینکه در هیولای اولا هم هست ولی چون هیولای اولا امریست که در نهایت ابهام هست وجوه ندارد به اصلا رها شدن صورت، بلکه اون صورتش در حقیقت این است که هیچ صورتی ندارد و فعلیتش این است که قوه محضه است، چون اون قوه محضه است یه قدری تعمق لازم است این که این صورت اولین صورت از صور بر او عارض بشود، لحاظا این مطلب رو آوردن در صورت دوم مطرح کردن، ولی خصوصیتی ندارد هیولای سورا مثلا هیولای ثانیه که مقتصی می شود و لباس صورت دیگری را می پوشد، این که معناش این است که صورت قبل را چیز رها کرده است. پس بنابراین چون انفکاک حاصل می شود بین این صور از این جهت، لحاظا از این جهت است که تعداد می کنند اونها را، از این جهت حکم می کنند به این که یک مرکب خارجیان. پس تعابیری از این قبیل که ناظر که مشعر به اثنینیت است تمام وجهش به جهت این است که انفکاک بین این اجزا حاصل می شود، هم انفکاک خارجان حاصل می شود که که در ذهن به خیلی خفیف المعونه است و راحت شما تفکیک می کنید بین جنس به عنوان ماهیت مستقل و فصل به عنوان ماهیت مستقل و اخرى. البته واضح است که اگر به عنوان جنس و فصل باشد نمی شود ما به عنوان ماهیت به شرط لا لحاظ بکنیم، بحثی که قبلا گفته شد. پس تفکیک خلاصه امری ممکن و که واقع هم در اجزای ذهنیه و هم در اجزای خارجیه. روی این جه حساب است که تعابیر از قبیل ترکیب و یا از قبیل به هر حال به اصطلاح عنوان تعداد و اینها به میان میاد. خب تعداد کردن و شماره کردن، یک شعر که نمیشه شماره کرد، لااقل دو تا باشد که بگیم یک در مقابل دو، این حاصل این جهت بله. و الا که اگر با قطع نظر از این انفکاک باشد، اگر نظر به این انفکاک نباشد، و الا یعنی به ان لم یکن ناظرن الى الانفکاک، ففی حال المصاحبته هما متحدان متحدتان، اون هیولا و صورت بلکه اون جنس و فصل اینا اتحاد دارن. و لکه این حاصل قول سید سند و محققین از متأخرین، لکن قوله کما اعظام الذی کانو من قبل سید هو ترکیب الانزمامی. البته می فرماین ترکیب از یک عضوی برای قدما می آورن، اونا که ترکیب را انزمامی دانستن از باب این است که در مقام تعلیم و تعلم ترکیب انزمامی زود فهمتر و خوش فهمتر هست تا ترکیب اتحادی. غررون که تشخص، یعنی که اونا در مقام تعلیم چاره جز این نداشتن که اینجور تعبیر کنن. غررون که تشخص اینون خبرون مقدم معل وجود فی الاعیان متعلقون بالعینیه، تشخصون مبتدا مؤخر، اینون تشخصون یعنی تشخصون اینون، تشخص اینت با چی؟ اینت با وجود، تشخص عینیت دارد با وجود در اعیان در خارج، اما در ذهن چی؟ تشخص مفهوما با وجود متعددن، تشخص این است با وجود در اعیان، فعل اعیان جار و مجرور متعلق است به عینیت که از عینون فهمیده می شود. تشخص این است با وجود در اعیان، یعنی با وجودی که این وجود عینیت دارد با تشخص در اعیان. ساوغ الوجود وجود فعل اذهان، خب از نظر وجود خارجی که تشخص عین است، از نظر ذهن چی میفهم؟ با یکدیگر مساوغن، بین مساوغت و مرادفت فرق است. قبلا هم عرض کردیم مساوغت یعنی دو مفهومی که کل ما یکون مصداقا لأحدهما یکون مصداقا للآخر، یا بگیم کل ما یصدق علیه احدهما یصدق علیه الآخر، مصداق پای وجود به میان میاد. هر چیزی که فرد احد المفهومین باشد فرد اون مفهوم آخر هم هست. این دو تا مفهومی که کل شیء یکون مصداقا لأحدهما یکون مصداقا للآخر، اسم این دو تا مفهوم رو میذارن بین این دو تا مسابقت است غیر از مرادفت، چون ترادف معنیش اینه از نظر مفهوم و معنا هم عین یکدیگرن، عینیت معنویه و مصداقیه هر دو رو دارن. اون فوق است، این بینابینن، از یک جهت مغایرن از جهت دیگر با هم متحدن. حالا در باب این که تشخص آیا عین وجود است یا مغایر است با وجود، چهار قول در اینجا وجود دارد. اجمالا اقوال اربعه را در نظر داشته باشید. یکی این که تشخص و وجود مصداقا عین یکدیگرند، مفهوما مغایرا با یکدیگر و مساوغا با یکدیگر، مغایرت دارن نه مباینت بلکه مساوغت دارن. این یک مذهب هست که مذهب در حقیقت صدر متعلهین هست و مختار ما هم یعنی مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم همین اختیار است که وجود و ای و تشخص عین یکدیگرند، خارجن و مساوغن مفهومن. قول دوم این است که قائلن به این که وجود قبل از تشخص است. من شاید اجمالش اینا رو میگم، من شاید قولم اینه که گفتن آقا تشخص یک امری است که عارض بر وجود میشود و صفتی است برای وجود، چون الوجود اما مشخص او متشخص، اما مطلق او متشخص. وجود اگر تشخص پیدا کرد این یک وصفی است برای او، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست. و اینجا قاعده فرعیه رو جاری کردن که البته این کلام اساسا صحیح نیست. علی حال اینم یک قول هست که گفتن اول وجود هست بعد عارض می شود بر او تشخص، به عنوان عرض است بر او. هر حکمی که عرض با جوهر دارد، ترکیب بین جوهر و عرض را اگر انضمامی می دانید اینا می شود مرکب این انضمامیه، یا ترکیب رو اتحادی می دانید می شود ترکیب دیگه، عینیت در میان نیست. قول سوم هم در مقام اینه که برعکس قول دوم، گفتن اول تشخص است بعد وجود. این همون عبارت مشهوری است که گفته می شود که البته اکثر متکلمین قائل به این قولن که الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. اینم یک قول. این لازمش تقدم تشخص است علی وجود، گرچه این در السنه خیلی مشهور است ولی که خلاف تحقیق است اینجا بیان می شود. قول چهارمی هم هست که این مذهب میرسید شریف جرجانی بودن تشخص و وجود اینها با یکدیگر مغایرند، هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد. جهتش هم اینه، اجمال دلیلش میگوید اگر اول وجود باشد بعد تشخص، لازم میآید وجود بدون تشخص باشد و وجود بدون تشخص مبهم است و مبهم باید موجود باشد، ولی که چیزی در عالم وجود مبهم نیست. همه موجودات عالم بینات هم در نظام وجود و تمام اینها کلمات هست تبارک تعالی، هستن ابهامی در کلمات هست تبارک تعالی نیست. و اگر برعکس قائل بشوید بگید اول تشخص باشد بعد وجود، لازم می آید که چیزی که معدوم هست دارای هویت باشد در خارج، چون اگر وجود نیست تشخص هست، تشخص رو در مقابل او قرار بدیم لازمش اینه. پس بنابراین باید بگیم که اینا دو امر مغایر با یکدیگر هستن و هیچ گونه اتحاد یا انضمامی بینشان نیست. اینم قول چهارو. ولیکن حق در این مقام همون قول صدر المتعلقین است که مرحوم حاجی هم همین رو در شعر آوردن که اینون مع الوجود، اینون تشخصون، اینون تشخصون، تشخصون اینون، خبر مقدم مقدم مؤخر، تشخصون اینون، تشخص این با وجود است. سابق الوجود فی الاذهان به حسب مفهوم و هازا، یعنی کون و تشخص به نحو الوجود. خب اینم یک بحثی است، حالا این مطلب رو اشاره فقط فرمودن، اینم عرض بکنیم بد نیست. در این که ما به تشخص چیست، باز در اینم خیلی حرفه. حالا همونایی هم که به وجود میدانن، باز مشرب تحقیق رو عرض میکنیم، به نحوه وجود اون شیء است. آخه بعضی قائلن بین که در حق تبارک تعالی تشخص به ذات حق تعالی است، در ما سوای حق بالفاعل هست. ما سوای حق را باز دو قسم کردن، مجردات و مادیات. در مادیات گفتن به ماده است، در مجردات فرمودن به باطن ذاتشان هست. ولی مشکل تحقیق یک کلمه بگیم دیگه، چون در بحث مفصل و کتاب مفصل باید بیان شود، این است که به نحو وجود خاص است. این تعبیر و این مسئله را باز ماخوذ است از فرمایش صدر المتعلمین رضوان الله علیه که ایشان میفهمند به نحوه وجود خاص اون شیء متشخص است. اگر وجود اون شیء وجود ذاتی باشد، قهرن تشخص هم ذاتی اوست. اگر وجود بالغیر باشد، تشخص او هم بالغیر خواهد بود. لذا در همه به وجود است، اما به نحوه وجود خاص اون شیء در حق تبارک و تعالی به همون نحوی است که وجود خاص حق است، در ماسوای حق تبارک و تعالی به همون نحوی است که ماسوا تحقق پیدا کرده اند. این قول در حقیقت مختار و صحیح است که مرحوم حاجی هم اینجا به همون نحو فرموده. به نحو الوجود عبارت اخرای به همون وجود خاصی است که در تعبیر در متعلقین رضوان الله علیه اومده. این نحو من الوجود، نحو به نحو الوجود، یعنی به همون به وجود خاص، عبارت اخرای به وجود خاص است. اون بزرگوار تعبیر فرموده است به وجود خاص، ایشان تعبیر فرموده است به نحو الوجود. این نحو الوجود، نحوه وجود، یعنی همون وجود خاص به اون شیء. این مذهب کثیری از فهول هست که از اون فهول است معلم ثانی و صدر المتعلمین قدرت سرو که مرحوم حاجی هم همین را قبول دارند. لهو ای للتشخص الحقیقی و هو نحو من الوجود الامارات. حالا اگر تشخص به نحوه وجود هست، می‌فرماید ماهیت نوعی واضح است که تصور او مانع از شرکت نیست. شخص هم به طور کلی معنای شخص اینه که از شرکت دیگه قبول قابل شرکت نیست، یعنی شخص به ماه و شخصان مانع اون من از شرکه. که ما این که ماهیت نوعیه به ماه و نوعون لای نوع من از شرکه، این یه چیز واضحی که ذاتی اصلا نوع این چیزی نیست که امتناع از شرکت ندارد. یقبل و کثیرین را در ته درد، ولی شخص نقطه مقابل او، ذات شخص به ذاته لا یقبل و شرکه و یمنع من الشرکه ذات هست. این دو تا هست. حالا بحث در این است که در شخص قهرن چون این تفاوت بینشان با نوع هست، یک امری باید باشد در شخص که به واسطه او این شرکت ممنوع الورود است. اون امری که در شخص قرار دارد که به واسطه او شرکت را دیگه قبول شرکت نمی کند، این چی؟ تمام حرف در اینه. اون اگر مفهوم باشد خب می باید برحال در عالم ذهنی معنا باشد، ولی که در مفهوم این چیزی نیست، شرکت برحال امتناع ندارد. پس معلوم شد که پای وجود بیمیامی چیزی باقی نمی الا وجود، ولیکن چون به وجود راه ندارن، این شبیه همونی که در بحث تفل بیان شده است. چون به این وجود به هرکس نمیتواند راه پیدا بکند، اون چیزهایی که از امارات تشخص است را و از تواشف در حقیقت تشخص است را به عنوان ما به تشخص ذکر کرده است، ولی تن امارات تشخص غیر از این است که خود اونها مشخص باشن، حقیقتاً مشخص هر شیعی نحوه وجود اوست. نهایت وجود شیع در خارج اماراتی دارد که از طریق این امارات ما به وجود راه پیدا میکنیم. چون عوارض خلاصه که بعضی ها قائل شده اند، این عوارض نمی شود مشخص باشند در قوام شخص، بلکه عروض این عوارض هم باز خودش محتاج است که اون شیء شخص بشود تا این عوارض بر او عارض شود. پس قبل از عروض عوارض تا شخص نشود عوارض بر او عارض نخواهد شد. بنابراین باز ما باید دنبال تره بگردیم دنبال این که مشخص چیست، و چیزی که عروضش متوقف بر شخص است نمی شود خودش مشخص باشد، و الا لازمش تقدم شیء بر نفس است دیگه، محلولش واضحه. مزاحم بر این که خود عوارض همونجوری که مرحوم حاجی رضوان الله بیان کرده است، به ماهیه عوارضون با قطع نظر دیگه الان عارض شده است، این عوارض به ماهیه ماهیاتون باز مانع از شرکت نیست و قبول شرکت می کند. پس بنابراین عوارض رو نمی توانیم مشخص قرار بدیم. دو جهت دارد از این که عوارض نمی شود مشخص باشد. یکی این که عرض شد و اون این است که عوارض بر شیء متشخص عارض نمی شود الا بعد از تشخص، فلا بد ان یکون المعروض متشخصن حتی یعرضه این عوارض. ثانیا این که خود عوارض هم ماهیاتون و امور کلی و لا یمنع من الشرکه، پس بنابراین علی هذا نمی شود چیزی که کلی باشد به ذمه او تشخص حاصل شود، از ذمه ماهیات به ماهیات دیگر تشخص حاصل نمی شود. مضافا بر این که ترجیح بلا مرجعه است، چون در عدم تشخص اون معروض با این عوارض هر دو با هم مشترکند، چرا اینا مشخصی باشند و اون مشخصی این نباشد؟ دقت کردین این اشکال هم هست که البته واضح است که اینا رو نباله بگیم چقدر اشکال واره بگذارد. برای اون تشخص حقیقی که عبارت است از نحوی از وجود یا به تعبیر سلم تعلیم وجود خاص، امارات و تواشفی از او هست که این امارات هست و تواشف هست لا مشخصات حقیقیه، اینا مشخص حقیقی نیستن. این امارات الامارات امور خارجه، اینا اموری هست خارج از حق ذات شیء هست که مسماتن به عوارض مشخصه، اسم اینا رو دارن عوارض مشخصه، ولی که اطلاق تشخص به اینها اطلاق نیست از باب این که اینا کاشفن و مجازی در حقیقت، یعنی اسم چون اینها کاشفن اسم اون ما به تشخص رو روی کاشف قرار دادن، و اونی که ما به تشخص حقیقتا نحوه وجود شیء است، چون ما به اون نحوه وجود راه نداریم الا از طریق این کاشف از این جهت است. و کونها علاماتون و تواشف عنه ایزن لیسه به اعتبار فردین به خصوصه، این ناظر است اون بچه که چرا نمیشود اینها را کاشف مشخص قرار داد. فرض این است که خودی اینها هم به عنوان فرد کاشف نیستن، بلکه اینها به حسب اون مفهوم مشترکی که دارای عرض عریضه کاشف، مثلا ما زمان را از مشخصات قرار دادن، مکان را از مشخصات قرار دادن، کم و کیف را از مشخصات قرار دادن، آیا کم خاص مراد است نه مطلق کم؟ بذار میبینیم تغییر در این عرض واحدی که واقع شده است در کم واقع میشود، ولی معذاله تشخصش هست. پس معلوم شد این ما به تشخص نیست، ولا به تغییر او باید تشخصش هم از بین برود یا تغییر کند، واقعی که تغییری پیدا نمیشود. و بودن اینها علامات و تواشف از اون تشخص ایزن، نه به اعتبار فرد خاصی از اونها، و همین هم خودش دلیل است برای اینکه نمیشود اینها مشخص باشند من کل واحدین، بل خالق اونها تعرض لشق مع عرض عریض. این عوارض عارض شخص میشوند، ولی این عوارض هر کدومشون داره عرض عریضی، مثل عرض امزجه بنابر مسلک قدما، کما ان لکل مزاج و لکل مزاج طرفی افراط و تفریط. ببینید یک مزاج واجب واحد مثلا صفرا بلغم سودا اینا رو که تعبیر کردن، میگن این داره افراط و تفریط اعتدال هست، مزاج صحیح اون است که در حد اعتدال باشد، ولی مثلا صفرا رو که در نظر بگیریم، این صفرا داره عرض عریضی است، جانب افراطش هم در همین مزاج صفراوی، جانب تفریطش هم در مزاج صفراوی، اعتدالش هم در همین مزاج هست، افراط و تفریط که لا یتجاوز الممتزج عنهما، که این دو طرف افراط و تفریط از این ممتزج، از این دو طرف افراط و تفریط اون مزاج تجاوز نمی کند، یعنی مزاج امر واحدون ولی دارای این عرض عریض هست، که خب ما حالا به عنوان افراط و تفریط میگیم، فرضاً اگه 100 درجه در نظر بگیرید، درجه اعتدالش درجه 50 هست، از این طرف تا 0 و از اون طرف تا 100 جانب تفریط و افراطش هست، همه این درجات صدگانه‌ای که حسب الفرض عددن، همه مزاجی همون مزاج صفرا محسوب می‌شود، داره 100 درجه هم هست. و الا لهلکه، که اگر تجاوز بکند، قدما قائل بودن که اگر مزاج از بین برود شی از بین میرود، و انسان یا حیوان از بین میرود، چون مزاج در حیوان هم قائل بودن. و بینهما حدود غیر متناهیه، گرچه البته غیر متناهیه بالقوه، بین اون دو جانب افراط و تفریط حدود غیر متناهیه است، که یه عرض المزاج الواحد، این همش اسمش عرض مزاج واحد است، چرا که محصور بین حاصلین است، مبدا و انتها، یا مثلا تعبیر کنید افراط و تفریط. هذلک للعین ایزن، این دو طرف هست، للمتاع ایزن این دو طرف هست، للوعد این دو طرف هست، چون مزاج داخل در کیف هست که دیگه کیف رو نیاورد، وقتی ما در یک مصداق کیف همون مزاج هست جانب افراط و تفریط رو گفتیم و دو حدش رو بیان کردیم مبدا و منتها، دو جانب سائر اموری که در اونها به اصطلاح این حرکت وجود دارد و همه هم داره عرض واحدن، شما همه مراتب عرضیه عین را که در نظر بگیرید همه به عنوان عین محسوب می شود، کما اینکه در کیف و در متاع و در تم هم همینطور، مثل عین و متاع و بل جمله ما جعلوه و قدما به عنوان مشخص عرض و عریض من اول وجود شخص الى آخره، کل واحد منها به هذا العرض من امارات تشخص، اینا از امارات تشخص هست، نه اینکه خودش ما به تشخص باشه، چرا؟ به انما لم تکن مشخصات حقیقیه، چرا؟ از لا یفید و ذم ماهیات کلیه، چون فرض اینه اینا کلی هست، همه اینا در تحت یک عنوان واحدی به عنوان کلی طبیعی، چرا تعبیر کلی طبیعی آوردن؟ خصوصیت ندارد کلی طبیعی، کلی عقلی و منطقی هم همین جور هست، کلیات به طور کلی ذم از اونها بعضی ها به بعضی دیگر ازش تشخص حاصل نمی شود. میان برهنه خودش چشمنده بود به برهنه دیگر، گفت چه میدونه، گفت صدر عورت میکنن، پرسته اینجا ذم کلیات به بعضی به بعضی دیگر، ماهیات به بعضی به بعضی دیگر اصلا ازش تشخص تحقق پیدا نمی کند، درست آقا؟ می فرماید حالا چرا کلی طبیعی؟ چون بعضی ها این توهم رو کردن که در کلی عقلی و منطقی این چنین است، ولی در کلی طبیعی چون عین فرد هست گفتن از کلی طبیعی تشخص حاصل می شود، غافل از این که در کلی طبیعی که قبلا هم بحث کردیم گفتیم عین فرد است، اولا و وجود فرد، وجود مال فرد است، چون طبیعی با فرد متحد است از این جهت است که میگیم طبیعی تحقق دارد، ولی به عین وجود فرد لا به وجود آخر. نقل کلام میکنیم در رابطه با همون طبیعی که طبیعی تشخصش به چی شده است در خارج، درست است موجود است، ولی بحث میکنیم نقل کلام میکنیم در اون که از طبیعی به ما ذات یتشخص، پس باز برگردیم بحث رو درباره طبیعی هم مطرح کنیم. بله جزئیات بحث اینه که مدشه جزئیتشون چیست، جزئیه حقیقی همون عبارت مخواه تشخصه، کلی طبیعی مثلا این از باب مثاله، چرا گفت مثلا؟ چون این بحث در کلی عقلی و منطقی هم هست، اسم طبیعی را آورد تا دست اون تقوم کند، که فکر نکنید فقط در کلی منطقی و عقلی مطلب است، در طبیعی هم هست، صاحب شوارق این چنین توهم کردن که در کلی طبیعی این قانون جاری نیست، در کلی طبیعی میشود گفت تشخص به کلی طبیعی واقع میشود، وانی که غفلتا عن حقیقت الحال که ما در کلی طبیعی هم این حرف نمیتوانیم بزنیم که ما به تشخصی. حالا از لا یفید ذم ماهیات کلیه، اهم از این که منطقی باشد یا عقلی باشد یا طبیعی، تشخص را برای ذات، مراد از ذات یعنی ماهیت موجودهی در خارج. و کما ان ماهیت الانسان به ذاتها لا کلیت ولا جزئیه، کذلک ماهیت العین، ماهیت الکم، ماهیت الوضع لا کلیت ولا جزئیه، فلا یحصل من انضمام کلی الى کلی جزئیان ما لم یضع الوجود الحقیقی قدمه، تا پای وجود حقیقی به میان نیاد تشخص حاصل نمیشود. و صلی الله علی محمد و آله.
وقت گذشت، یک کاری نبوده که مطلب شده.